فرزندان خودمون باشیم. اینجا پخش شبکه رادیوی معارف در بعد از ظهر دوشنبه 23 مرداد ماه. میتونید ساعت‌های خودتون رو تنظیم بکنید. الان همزمان با اعلام بنده ساعت دقیقاً 16:04 بعد از ظهر شد و برنامه گنج سعادت به مدت 25 دقیقه تقدیم شما.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانم در
دل گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه گنج سعادت در خدمت شماییم. امیدواریم در پرتو رحمت الهی و در سایه حضرت بقیت الله ارواح و نافدا همواره موفق و پیروز باشید. همون گونه که میدانید در سلسله برنامه گنج سعادت به بررسی فضایل و رذایل اخلاقی میپردازیم و هر هفته با بررسی یکی از موضوعات زوایا و ابعاد مختلف آن را شناسایی و سپس راه حل لازم را ارائه میکنیم. چون وقت برنامه محدود است، مطلب و نکات فراوان این مباحث به تقدیم مقدم را با موضوع اخوت و همراهی حجت الاسلام و المسلمین استاد نیلی پور پی میگیریم. از شما دعوت میکنیم به بخش اول سخنان ایشان توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران که شنونده این برنامه هستید، بحث امروز ما در خصوص اخوت و همدلی است. یکی از نشانه های یک جامعه انسانی و اسلامی همدلی و اخوته. قرآن کریم در سوره حجرات میفرماید انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. شرط رحم الهی، شرط ریزش رحمت الهی بر یک جامعه ایمانی اینه که در اون جامعه اخوت، همدلی و عدم اختلاف حاکم باشه. قرآن کریم فرمود فاصلحوا بین اخویکم، یعنی شما در پی اصلاح بین برادران ایمانی باشید. اساساً نشانه های ایمانی و نشانه های فکر واحد بر ما اینه که ما همراه و همدل باشیم. لذا یکی از فضائل بسیار مهم اخلاقی اخوت و همدلی است.
الحمدلله الحمدلله
سبحان الله
الله الله الحمدلله.
انسان موجودی اجتماعی است و زندگی او در کنار هم‌نوعانش که با هم جامعه را تشکیل می‌دهند سامان می‌یابد. اگر هم‌نوعان با یکدیگر ارتباط و رفتاری برابرانه، برادرانه و عاطفی داشته باشند، در آسایش و آرامش خواهند بود و به رشد مادی و معنوی خواهند رسید. اما چنانچه این همدلی و همراهی از ارتباطها و برخوردها رخت بربندد، جامعه‌ای بیروح و افرادی عاری از عاطفه و حس نودوستی و مهربانی پدید می‌آید. برای اینکه بدانیم چرا باید با یکدیگر برادر و همدل باشیم، با استاد نیلی پور همراه می‌شویم.
اینکه قرآن کریم فرمود انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنین با یکدیگر برادر هستند، ریشه های تاریخی داره. ممکنه اینکه قرآن کریم ما رو به عنوان برادر یاد کرده اشاره باشه به اینکه ما از نظر خلقت از یک پدر و مادری به نام آدم و حوا هستیم. لذا قرآن کریم خطاب میکنه به همه ما یا بنی آدم، ای فرزندان آدم. ما اگر فرزندان آدم باشیم نسبت به یکدیگر برادر میشیم. باز یکی از دلایلی که قرآن به مؤمنین خطاب انما المؤمنون اخوه میکنه به خاطری که همه ما در داشتن پدر معنوی به نام ابراهیم شریک هستیم. قرآن کریم فرمود ملت ابیکم ابراهیم، شما پیروی کنید از طرز تفکر و اون دینی که پدر شما ابراهیم برای شما ترسیم کرد. پس ما نسبت به یکدیگر چون پدر مشترک معنوی داریم برادر میشیم. و در روایت داریم که پیامبر بزرگوار خودشون و امیرالمؤمنین رو به عنوان پدران معنوی معرفی کردند. پس چون ما پدران معنوی مانند پیامبر اکرم و امیر المؤمنین داریم، نسبت به یکدیگر برادر میشیم. اینه که ما بایستی که جهت پاسداشت حقوق برادری قیام بکنیم، حقوق برادری یکدیگر رو بشناسیم و تلاش بکنیم که در یک جامعه اسلامی هیچ اختلافی نباشه و اگر اختلافی وجود داره به اصلاح و سازش بیانجامه.
حنانک یا ارحم الراحمین و لیس سواک به نستعین صفاتک جل.
اکنون که معلوم شد همگی با هم برادریم و پدر مادری واحد و پدران معنوی واحدی داریم، بهتر است به جایگاه و ارزش اخوت هم توجه کنیم. استاد نیلی‌پور راهنمایی من می کنند.
ارزش اخوت و برادری ایمانی بسیار بسیار بالاست، تا اونجا که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن النظر الی الاخ توده فی الله عز و جل عباده. فرمودن اگر کسی نگاه به برادر مؤمن خودش بکنه و این اثر دوستی الهی باشه، یعنی ود فی الله داشته باشه، این نگاه برای او عبادت میشه، یعنی عامل قرب او به خدا میشه. در فرهنگ دینی ما آداب بسیار فراوانی وجود داره که اخوت و همدلی رو رقم بزنه و استحکام و انسجام بیشتری بده. یکی از نمونه ها و شکل هایی که روابط انسانی ما جامعه ایمانی رو میتونه رقم بزنه و اون شکل به عنوان یک نماد معرفی شده، نمونه پیکری است. پیامبر اکرم فرمودن مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم کمثل الجسد، یعنی نوع ارتباط یک جامعه ایمانی که انتظار پیامبر بزرگواره اینه که ما مثل یک پیکر واحد با هم دیگه عمل کنیم، یعنی دست هم باشیم، چشم هم باشیم، کمک هم باشیم. نماد دومی که به ما معرفی شده نمونه بنیانیه. پیامبر اکرم فرمودن المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، یعنی روابط شما بایستی که مانند اجزاء یک ساختمان باشه. وقتی که اجزاء یک ساختمان دست به دست هم بدن، در برابر طوفان‌ها مقاومت می‌کنن، در برابر سیل مقاومت می‌کنن، در برابر رخدادهای مختلف سرما و گرما اینها مقاومت می‌کنند و یک سایه آرام مخشی برای دیگران خواهند داشت.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم
دوستان، سعدی بسیار عالی سروده که بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی اگر خاری به پا فرو رود، تنها پا ناراحت نیست، بلکه هیچ یک از اعضا بی تفاوت نبوده و خود را کنار نمی کشند. مسلمانان نیز باید چنین باشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند کسی که صحب کند و به امور مسلمانان همت نبرزد، مسلمان نیست.
اللهم صلی على محمد و آل محمد، اللهم صلی على محمد و آل محمد.
یاران هم اخوت و برادری بین مؤمنان آداب، حقوق و وظایفی دارد که هر یک از طرفین ابتدا باید این وظایف را بشناسند و سپس به آنها عمل نمایند. این وظایف را استاد نیلی‌پور برای من توضیح می‌دهند.
در فرهنگ دینی ما آدابی برای اخوت و برادری وجود داره. امام صادق علیه السلام فرمودند که المؤمن اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمن دیگر است. بر همین اساس یک سلسله وظایفی و آدابی رو برای ما تعریف کردن. فرمودن که عینه و دلیله لا یخونه و لا یظلمه و لا یغشه و لا یعده عدتا فیخلفه. فرمودن وقتی که مؤمن برادر مؤمن دیگر است، بایستی که چشم او باشد. ما برای یکدیگر بایستی که کارکرد چشم رو گاهی داشته باشیم. بعد فرمودن و دلیله انسان مؤمن برای مؤمن دیگر راهنماست، خیرخواه، کمککار اوست. لایخونه در حق او خیانت نمیکنه، به ناموس او، به مال او، به آبروی او خیانت نمیکنه. فرمان لایظلمه، ظلم در حق او نمیکنه. اگر ما حق یکدیگر رو ضایع کردیم در یک خانواده، در یک محیط اجتماعی، ما رعایت حق اخوت همدلی ایمانی رو نکردیم. بعد فرمودن ولا یغشه ولا یعده عدتا فیخلفه، پیمان هایی که با برادران دینی خودش میبنده بایستی که استوار باشه، بایستی که صادق باشه، بایستی که وفادار نسبت به پیمان های خودش باشه، نبایستی که غش در معامله داشته باشه، نبایستی که با برادر ایمانی خودش از در خیانت وارد بشه. در روایتی داریم در تفسیر نمونه ذیل تفسیر آیه سوره حجرات که خدمتون تلاوت کردیم که انما المؤمنون اخوه، که 30 حق اخوت رو امام صادق علیه السلام تعریف کرده.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم.
مردی از اهل ری گفت یکی از نویسندگان یحیی بن خالد فرماندار ری شد. من مقداری مالیات بدهکار بودم. می ترسیدم مرا مجبور به پرداخت کند، زیرا در آن صورت هر چه داشتم از بین می رفت. به من گفتند او شیعه و پیرو ائمه طاهرین علیهم السلام است. اما چون می ترسیدم او شیعه نباشد و به پای خود گرفتار شوم، به او مراجعه نکردم. بالاخره تصمیم گرفتم فرار کنم و به خانگی خدا بروم. از این رو به حج رفتم. در آنجا حضرت صابر موسی بن جعفر علیهم السلام را زیارت کردم و جریان را به عرض ایشان رساندم. آن بزرگوار نامه‌ای به این مضمون برای او نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند را زیر عرش سایبانی است که در زیر آن سایبان فقط کسی قرار می‌گیرد که نسبت به برادر دینی خود کمکی کند، یا غم از دل او بردارد یا او را شادمان کند. آورنده نامه برادر دینی توست. و سلام. وقتی از حج بازگشتم، شبانه به در منزل او رفتم و گفتم بگویید پیکی از طرف صابر آمده. دیدم با پای برهنه بیرون آمد. دب را باز کرد، مرا بوسید و در آغوش گرفت و پیوسته پیشانیم را می بوسید و مرتب از من می پرسید خودت مولایم را دیده ای؟ حالش چطور است؟ وقتی خبر سلامتی آن جناب می دادم شاد می شد و خدا را شکر می کرد. مرا وارد خانه خود کرد و در بالای اتاق نشاند. خودش در مقابل من نشست. نامه را به او دادم، آن را بوسید و خواند. بعد تمام پولها و لباسهایش را با من تقسیم کرد و آنچه را تقسیم کردنی نبود قیمتش را به من می داد و پیوسته می پرسید برادر شادمانت کردم؟ می گفتم آری به خدا خیلی خوشحال شدم. بعد دفتر بدهی مالیاتی را خواست، هرچه به نام من نوشته بود حذف کرد و نوشته ای داد مبنی بر این که من بدهکاری ندارم. سال آینده به حج رفتم و برایش دعا کردم و وقتی خدمت موسی بن جعفر علیهم السلام رسیدم جریان را به ایشان عرض کردم. دیدم پیوسته امام علیه السلام شاد می شود. عرض کردم آقای من شما هم شاد شدید؟ فرمودند آری. به خدا قسم مرا و امیرالمؤمنین را مسرور نمود. به خدا قسم جدم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خدا را خوشحال کرد.
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
وفر لنا ورحمنا.
همراهان ارجمند، اینک از شما دعوت میکنیم به بخش دیگری از سخنان استاد نیلی پور درباره آثار اخوت و همدلی توجه فرمایید.
جامعه‌ای که دست در دست هم داشته باشن دارای اقتدار و قدرت فراوانی میشن. در روایت داریم که المرء کثیر به اخیه، هر انسانی به واسطه عقد اخوت و ارتباط صحیح با برادر دیگرش تکثیر میشه، یعنی نیروهای او افزایش پیدا میکنه. یک جامعه مقتدر یعنی جامعه بدون اختلاف، یک جامعه مقتدر یعنی یک جامعه همدل، یک دست که وحدت رویه داشته باشه. یکی دیگه از آثار اخوت ایمانی اینه که اساساً کسانی که همدل و همراه باشند اینها تنها نخواهند بود. فرمودند که برادران ایمانی عدتون فرخا، یعنی در حالت رفاه و آسایش اینها یار شما خواهند بود و بعد در مصائب و مشکلات یک جامعه همدل سپر مصائب و ناگواری ها برای یکدیگر خواهند بود و جنتون اندل بلا، برادر همدل برای برادر دیگر نقش سپر رو بازی میکنه و نمیگذاره و یا به حد اقل میرسانه مشکلاتی که برای برادر ایمان دیگر هست. چهارم اثر اخوت ایمانی آرامش جان و روحه. در روایت داریم که المؤمن یستریح الی اخیه المؤمن کما یستریح الطیر الی شکله. فرمود مؤمن در کنار برادر ایمانی خودش استراحت میکنه، تفریح میکنه. یه جامعه ای که همدل و همراه باشن، یک خانواده ای که با هم همدل و همراه باشن نیاز به تفریح کاذب ندارن، چرا که همین در کنار هم بودنشون بهترین عامل آرامش بخش، عامل تفریح و روح و جان میتونه باشه. پنجم بار از اخوت ایمانی اینه که فرمودن من جدد اخن فی الاسلام بنا الله له برجن فی الجنه. اگر کسی یک برادر ایمانی در راه خدا و اسلام برای خودش انتخاب بکنه، خداوند متعال برای او برجی و کاخی در بهشت خواهد ساخت و تهیه میکنه. و این نشون میده که اساساً استحکام یک جامعه اسلامی به اینه که افراد با همدیگه یک ارتباط سالم برادرانه داشته باشن. شفاعت روز قیامت هم یکی از آثار اخوت ایمانیه، یعنی برادران مؤمن در قیامت اجازه دارن که از همدیگر شفاعت بکنن و وساطت بکنن و یکدیگر رو به این وسیله وارد بر بهش بکنن. ربنا ربنا
ربنا ربنا ربنا. در برنامه امروز کتاب کودک از نظر وراثت و تربیت را معرفی می‌کنیم. این کتاب نوشته خطیب توامند مرحوم استاد محمد تقی فلسفی است که در دو جلد به چاپ رسیده است. برخی از عناوین این کتاب عبارت است از مسئولیت والدین در تربیت کودک، پرورش راستگویی در کودک، احترام به شخصیت کودک، پرورش ایمان در کودک، عقده حقارت، زیاده روی در محبت، پرورش اعتماد به نفس، حیای پسندیده و ناپسند، تعدیل تمایل جنسی، جبران حقارت، منشأ روانی تکبر، انگیزه های تواضع، درمان نگرانی و حقارت. مؤلف محترم کتاب کودک از نظر وراثت و تربیت می نویسد انسان دوستی یکی از شریفترین و درخشانترین عواطف بشری است. هر فردی از افراد از هر ملت و نژاد باید طوری تربیت شود که خیرخواه بشر باشد و در باطن خود از نظر انسانی نسبت به تمام ملل و اقوام احساس محبت کند. کسی که بشر دوستی را درک نمی کند به محیط سراسر صفای انسانی راه پیدا نکرده است. حضرت ابوالحسن امام کاظم علیه السلام فرموده است تمام مردم روی کره زمین مشمول رحمت و فیض الهی هستند تا زمانی که به این سه اصل اساسی عمل کنند: بشر دوست باشند، در امانتها خیانت نکنند و عملا پیرو حق و عدالت باشند. لا اله الا الله. سوال مهمی که به ذهن خطور می کند این است که چه خطرها و آفاتی صفت پسندیده اخوت را تهدید می کند تا بتوانیم جلوی بروز و وقوع آنها را بگیریم؟ در پاسخ به این سوال آخرین بخش از سخنان استاد نیلی پور را می شنویم.
یکی از عواملی که تهدید کننده روابط ما جفاکاریه. در روایت داریم که فرمودن الجفا یفسد الاخا. جفا در برابر وفاداریه. وفا یعنی این که انسان عقد اخوت و ارتباطات خودش رو در نیمه راه رها نکنه و به آداب برادری آشنا باشه و ادا بکنه. اگر چنین نکرد جفاکاری کرده و جفا موجب میشه که روابط اخوت و برادری ما اینها دچار در هم ریختگی و مشکلات و تزلزل بشه. شک و تردید یکی از عواملی است که روابط ما رو به هم میزنه. اگر ما خواستیم روابطمون روابط سالم باشه، بایستی که تردید و بدبینی نسبت به همدیگه نداشته باشیم. عدم صلح طلبی، گاهی شده که برادر ایمانی شما در مورد شما دست به خطایی میزنه. در روایت داریم اگر برادر ایمانی شما دست به خطایی زد و بعد آمد برای سازش و صلح دست به سوی شما دراز کرد، نبایستی که دست او رو رد کنید. لذا روایت داریم فرمود ملعون ملعون رجلون یبدعه اخوه به صلح فلم یصالحه. خدا لعنت میکنه، دوبار هم تکرار شده، خدا لعنت میکنه اون فردی که برادر ایمانی او دست دراز میکنه تا با اینکه با او صلح و مصالحه کنه، اما او دست برادرش رو رد میکنه. لذا در محیط های خانوادگی، در محیط اجتماعی و همکاری هایی که ما داریم، اگر فردی خطای انجام داد، ما بایستی که زمینه بازگشت رو برای او فراهم بکنیم و اجازه بدیم به او که بتوانه باز مجددن با ما همراه و همکار باشه. عدم بخشش خطاها و فراموش نکردن خطاهای دیگران موجب فروپاشی روابط ایمانی و اخوت ایمانی میشه. باز یکی از چیزایی که روابط ایمانی ما را تهدید میکنه تضییع حقوقه. اگر ما خواستیم از یک برادری پایدار و یک روابط خانوادگی سالم و پایداری برخوردار باشیم، بایستی که رعایت حقوق یکدیگر رو بکنیم. باز یکی از عواملی که تهدید کننده مخصوصا اخوت ایمانی و اخوت الهی میشه اینه که دنیا محور بشه انسان، منفعت طلب بشه. اگر ما دنیا محور و منفعت طلب باشیم، مسلماً معنا پیدا نمیکنه دیگه برای ما که با دیگران برای خدا روابط سالم و ارتباطات برادرانه داشته باشیم. مورد دیگری که ممکنه روابط ایمانی و برادرانه ما رو تهدید بکنه، تکلف و ایجاد زحمت برای دیگرانه. در روایت داریم که فرمودن شر الاخوان من تکلف له، بدترین برادران اینه که دیگران رو به زحمت بیاندازه. لذا ما در میهمانی ها، در روابطمون، در روابط خانوادگی، بایستی که این رو دقت بکنیم که اگر خواستیم از روابط خانوادگی پایدار و روابط اجتماعی پایداری برخوردار باشیم، برای دیگران تولید زحمت و تکلف نکنیم. تکلف و سختگیری بر خود و دیگران موجب میشه که روابط ما تضعیف بشه و تهدید بشه. و آخرین موردی که خدمتتون عرض بکنیم، فرمودن یکی از چیزایی که میتونه روابط ایمانی شما رو برهم بزنه و تهدید بکنه، معصیت و گناهه. چون ایمان محور باعث باشه در روابط ما، اگر فردی و جامعه آلوده به نکبت‌های اخلاقی شد، مسلماً روابط اخلاقی او تهدید میشه و آسیب میبینه. هرچه که ما تلاش بکنیم برای تقوای بیشتر، برای پاکی بیشتر و از یک جامعه پاکتر و انسانهای پاکتری برخوردار باشیم، مسلم روابط اجتماعی ما، روابط خانوادگی ما و روابط عمومی ما از یک صافی و پاکی بهتری برخورداره و کمتر دچار آسیب‌ها و آفات خواهد شد. امیدوارم انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده که از بهترین روابط ایمانی و برادرانه برخوردار باشیم و همه ما بتوانیم این رضایت الهی و این درخواست الهی و درخواست اهل بیت رو انشاءالله جوابگو باشیم و کمک بدیم به یکدیگر تا اینکه یک جامعه متحد، منسجم و برادر رو انشاءالله شاهد باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله الله
الله الله. خب دوستان، فرصت برنامه امروز به پایان رسید. تا برنامه دیگر، همگیتان را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بله، بعد از ظهرتون بخیر مردم عزیز و شنونده های محترم و دوست داشتنی شبکه رادیوی معارف. در بعد از ظهر
دوشنبه 23 مرداد ماه در کنارتون هستیم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. انشالله که هر کجا هستی تنتون سالم باشه، توی ماشین، در محل کار، در منزل و خلاص هر کجا که دارید صدای ما رو میشنوید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم که بهترینش سلامتی هست. این روزها تعدادی از هموطنای ما عازم یک سفر معنوی و دوست داشتنی میشن، سفری که خیلی ها سالهای سال انتظار میکشن و دوست دارن برن و طواف عاشقی به جا بیارن. بله، این روزها تعدادی از هموطنای من و شما در مدینه منوره هستند و قبر مبارک نبی اکرم رو زیارت میکنن، یا در انشالله در مکه مکرمه که طواف رو به جا خواهند آورد و حاجی خواهند شد. میخوام گفتگو بکنم با حاجی خودمون که انشالله حاجی خواهد شد تا چند روز آینده و صدای دوست داشتنی داره، جناب آقای علی اسماعیلی عزیز. علی آقا خدمتت سلام عرض میکنم، زیارت شما قبول باشه.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سلام و درود خدمت شما همکار عزیز و دوست داشتنی خودم، دوست صمیمیم حمید آقای فوری، عزیزانم در پخش این بخش و همچنین همه شنوندهای خوب و عزیزی که همیشه برای ما عزیز بودن و شرف.
سلامت بگ داشتم توی شفر هچم بار باهاتون گفتگو بکنم. الان به ما بگید که کجا هستید و از حال هوای اون جایی که هستی و خیلی هم دوست داشتنیه برای ما بگو.
توفیق داریم همچنان از مدینه منوره خدمت شما باشیم و زیر سایه نبی گرامی، نبی مهربانی و اهل بیت پاک و نورانیشون در این شهر مقدس و نورانی. و میخوام امروز یکی از اماکنی که شاید کمتر عزیزان شنونده یا حتی حاجی ها و زواری که وارد مدینه میشن خدمت شما معرفی بکنم، مسجد قبا رو. خب همه اسمش رو شنیدن، اولین مسجدی است که
بله
به دست پیامبر گرامی اسلام بنا شد.
بله
و
بله.
خب در مدینه هم هست و غالبا هم کاروان ها برای زیارت دوره اونجا میرن، اما در چند صد متری مسجد قبا همه جانبی مسجد دیگه هست که البته اگر تصویرش رو ببینید واقعا اسم مسجد رو نمیشه روش گذاشت، بخاطر اینکه در نهایت قربت و مظلومیت یک چهار دیواری سنگیه.
بله.
و به نام مسجد مسبح معروف هست.
مسبح علی جان،
مسجد مسبح صاد با حی جیمی.
آها بله بله،
عرض کنم که و اون مسجد دقیقا مکانی است که مردم روستای قبا وقتی که آمده بودن به استقبال پیامبر گرامی اسلام
بله.
در همون منطقه و روستای خودشون از دور در واقع سیاهی های کاروان پیامبر رو میبینن.
آها.
از دقیقا از فاصله مثلا چند صد متری با توجه شرایطی که اون زمان مدینه داشته.
بله.
و اون شعار طلع البدر علینا که هست معروف
بله.
هست اونجا بر زبانشون جاری میکنن، همون مکان هست که به صلاح جمال پیامبر و همراهان پیامبر رو وقتی میبینن اون شعار طلع البدر علینا رو بر زبان جاری میکنن. الان اونجا به صلاح عنوان مسجد هست و هستن مسجد خیلی ساده و در واقع خیلی شاید مثل مسجد دیگه به اون شکل نیست، یک چهار دیواری سنگیه که کفش هم خاکیه و هیچ چیزی هم نداره.
بله.
ما رفتیم امروز اونجا و گزارشی هم حالا ضبط کردیم که انشالله بتونیم تقدیم مردم عزیز ایران اسلامی بکنیم، ولی خیلی دوست داشتنی بود، خیلی برای ما شیرین بود. دقیقا جایی که پیغمبر قدم گذاشته، وجود نازنین پیامبر رحمت ما
بله.
اونجا نماز خونده و اولین مکانی که در واقع چهره نازنین پیامبر رو مردم مدینه و اهل قبا میبینن و با هم بله. و یک دست در واقع شعار میدن. ما هم درود و صلوات میفرستیم بر روح پاک و مطهر نبی مکرم اسلام و اهل بیت پاک و نورانیشون. جای شما خیلی خالیه در
بله.
مدینه منوره الان نزدیک به 43,000 کمی هم بیشتر
بله.
از حجاج و زوار ایرانی وارد مکه و مدینه شدن، غالبشون در مکه هستن، نزدیک به 8,000 زائر هم در مدینه هستن
حسن.
که به مرور در واقع وارد مکه.
انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنونم علی آقای دوست داشتنی، انشالله که زیارتتون قبول باشه و بعد از اینکه حاجی شدین و خیلی هم بهتون خوش